اسألتون و من احکام الخیار کون المدیعه فی زمان من لیس له الخیار فی الجمله. ببینید این مسئله رو شما چقدر حافظه دارید نمیدونم، ولی بارها در خودش نظم بحث رو دست گرفته. میفرماید که ببینید بعضی وقت هاست که خیار مختص مشتریه، قهرن من لیس له الخیار چی میشه؟ بایه میشه. خب پس اینجور تصور کنید دوستان، مشتری صاحب خیار بایه لیس له الخیار، بعدم جنس رو فرض کنید گرفته، مشتری دستش هم هست، این کالا تلف میشه. شما مکاسب رو از من گرفتید، حق فسخ هم دارید، منم حق فسخ ندارم. مکاسب دست شما زمانی که شما صاحب خیارید تلف میشه. خب روی این قانون که خیار که تلف و زمان به عهده من لیس له الخیاره، اینجا ضامن کیه؟ ضامن بایه. از مال کی حساب میشه این رفته؟ از مال بایه. فرق هم نمی کنه خیار حیوان باشه، خیار شخص باشه، خیار مجلس باشه. کتاب اینجوری نیستا، اول حیوان رو میگه بعد شخص رو میگه بعد مجلس اضافه میکنه، اما همون اول میگیم حرفی رو. پس دوستان سریع جمله رو میگیم، اگر خیار حیوان یا مجلس یا شخص مختص مشتری باشد و بای لیس له الخیار بود، زمان بر عهده بایه. میتونه دوستان برای این نظر دلیل بیارید شما؟ حالا مکاسب رو نگاه نکنید، و این خوانده های دیروز و پریروز و روز گذشته میتونید دلیلی پیدا کنید یا نه؟ بله، روز چهارشنبه بود، چه بود؟ این چند تا روایت داشتیم، به چهار تا روایت مگه نداشتیم که امام میفرمودن در خیار حیوان اگر تلف بشه در عهده کیه؟ بایه. البته روایت راجع به خیار حیوان بود، ولی یکی از روایت ها تعبیر خیار شرط هم داشت، اگر اشتباه نکنم ابن سنان، بذار خیار شرط هم هست، و ایشون معتقده که شرط که تو روایت بود در مجلس هم اطلاق میشه، بذار مجلس هم میگیره. اصلا در اون روایت بود که بایه ضامن است حتی یسیر المبیع للمشتری. ببینید یعنی منافع ضامن نبودن بایه ها، چه بایه ضامن نیست؟ وقتی خیار تمام بشه، وقتی یسیر المبیع للمشتری. پس تا ساعتی که هنوز لا یسیر المبی للمشتری، منظورم ملک قطعی هستا که دیگه کار تمام بشه، اگر طرف بشه بایه ضامنه. این دوستان راجع به بعد یه عبارتی هم از سرائل نقل میکنه که من ترجیح میدم رو خود عبارت بخونین. نگاه دست من میکنید این مال کدام صورت بود؟ صورت اول. صورت اول خیار مخصوص مشتری. خب نوبتی هم که باشه صورت دوم کدام صورته؟ خیار مخصوص بایه باشه. اگر خیار مخصوص بایه هست و مشتری هم جنس رو گرفته برده نبی تلف بشه، آقا این خسارت با چیه؟ من مکاسب رو دادم به شما با شرط خیار، شما حق خیار ندارید، تحویلم دادم رفتید، مثلا نتونستید مکاسب حفظش رو تو خیابون ماشین زد یک کتاب افتاد از دین رفت، خب کی ضامنه؟ اینجا جن و انس و ملک و رجل و خنسا و ممسوح و مرد و زن این معلوم دیچیدی نمانده که گفتن مشتری ضامنه. بعدم شروع میکنه عبارت از علما آوردن، حالا این که من گفتم این حدس خودم رو، حالا ببینید یه وقت بعدم مخالفی قانونش اینه. اینم صورت چندم دوستان؟ صورت دوم. حتی صورت دوم خودش دو صورت پیدا کرد، کالا رو تحویل داده باشه، کالا رو تحویل نداده باشه. ما کدومشو گفتیم؟ کالا رو تحویل داده باشه. آقا این دیگه خیار حیوان و مجلس و شرط و قفن و عیب و اینا هم نداره، هر خیاری باشه زمان دوره مشتریه، چنانچه اختصاصی به مشتری و مبی هم نداره. حالا اگر ثمن باشه، ثمن تلف بشه، بازم همین وضعیتو داره. آقا عبارت دقت کنید، یه ریزیکاری که دیگه امروز نمیرسیم من اونا رو بخونیم. و من احکام الخیار کون المدی فی زمان من لیس له الخیار فی الجمله. از احکام خیار اینه که مدی. ببینید دوستان، یه تذکرم من باز این جای باید بدیم. ما بحثا رو رو مدی پیاده میکنیم، میگیم کون المدی در زمان. آیا بحث رو ثمن نمیاد؟ این روش فقها هاست که معمولا بحث روی یه مورد پیاده میکنن، حالا یا تسلیم میکنن که مورد خصوصیت داره، یا میگن نه خصوصیت نداره، شما میتونید مثلا رو ثمنم پیاده بکنید. اتفاقا تو بحث ما نه خصوصیت نداره. حالا دواش دواش میرسیم. از احکام خیار این است که مبی در زمان من لیس له الخیار، لذا اگه تلفم بشه او باید خسارت بده. فل جمله، حالا فل جمله به خاطر اون توضیحات بعدی که خودش میده. و علی المعروف بین القائلین به تملک المشتری بلا مشهور که میگن مشتری مالک میشه، میگن اگر هر که لیس له الخیار بود او ضامن مبیع. توضیح هذه المساله ان الخیاره یک اذا کان للمشتری. این نسخه های ما دوستان هر که داره، این نمیدونم این دو سه صفحه چجور بوده، اشتباه خیلی داره، برعکس جاهای دیگه که تقریبا دقیق ترین نسخه بوده این نسخه ما، این چند جلسه مثلا صفحه 302 اشتباه زیاد داره، هر جور که میخونم غیر از این رو درست کنیم. اذا کان للمشتری، نه المشتری، ان الخيار اذا كان للمشتري فقط من جهت الحيوان فلا اشكال ولا خلاف في كون المبيع في زمان البايع، چون مشتری له الخيار، بايع ليس له الخيار. حالا باز اینجا دوستان یه بحث دیگه، یکی میگه من ليس له الخيار، منظور یعنی کسی که اصلا خیار نداره، یا من علیه الخيار ولو خودشم خیار داشته باشه. حالا شما ظاهرشو بگیرید تا بعد مثل اون مسئله قبلی مسلم نگیرید، شما اومدیم من لیس له الخیار رو تفسیر کردیم به من علیه الخیار ولو خودشم له الخیار. نه، او کارو اینجا نکنید. الان کسی که خیار ندارد ضامن است در مقابل کسی که خیار داره در حیوان. و یدل علیه ما تقدم در مسئله سابقه از روایات. و کذالک خیاری که ثابت میشه براش از جهت شرط، یعنی خیار شرط، بلا خلاف فی ذلک. شما دارید فی ذلک، بله اینجا باز دارش خلاف لقوله علیه السلام در صحیحه ابن سنان. نگاه کنید روایت رو داشتن امام که و امکان بینهما شرطون، بله شرطون ایامن معدوده، که گفتی مراد از شرط یعنی خیار، خیار شرط. بازم فرمودن که فعل کفیگر المشتری و هو من مال بائعه. خب ولو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البائعه و ظاهر و قولی تو همون روایت حتی ینقضی شرطو و یسیر المبیع للمشتری کذالک، اونم همینطور. حالا دوستان دید من چقدر راحت از خارج گفتم؟ من گفتم زمان برگردن باید چه حیوان باشه، چه شرط باشه، چه مجله. حالا که روایت داره حتی ینقضی شرطو، شرطو به چه معناست؟ خیار. دیروز گفتیم خیار، کدام خیار رو میگن خیار؟ شرط، خیار حیوان. ایشون میگه نه، به خیار مجلس هم میگن شرط. لذا میگه بناهن علا ان المناطع انقضاء و شرط الذی تقدم انه یطلق علا خیار المجلس که قبلا گفتی هفته که قبلا نگفته ظاهرا تو ذهنش بوده که گفته تقدم که یطلق در خیار مجلس ایجاد در ظاهره ان المناطق. ببینید دوستان وقتی امام میگن حتی یسیر المبیل المشتری، یعنی بایه زامن هست تا ساعتی که ملک قطعی مشتری بشه. فرق هم نمی کنه مجلس باشه یا حیوان باشه یا شرط باشه. نو میگه ظاهر این روایت این است که منات در زامن نبودن بایه در دیدن نبی برای مشتری و اختصاص به او، اونم اختصاص لازم به طوری که لا یقدر علی سلبه عن نفسه و الی هذا المناط. بازم نسخه ما اشتباه. و الی هذا المناط ینظر تحلیل این حق در سرائر. عبارت خیلی ساده، حیث قال کل من کان له خیار مثل مشتری فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار مثل بایه لانه قد استقر علیه رب، برای این که عبد در او مستقره. بر چی؟ من لیس له خیار. اما والذی له خیار مستقر علیه العقد و لزم، اما اونی که خیار دارد عقد درش مستقر نیست. ما مایی نافی هستا، ما استقره و ما لزمه، اطور استقره. خب اینا دوستان همه صورت اول بود. فهم صاحب حق خیار بود و یک طرف صاحب حق خیار نبود و کالا تلف شد، تلف کالا، تلف المبی در زمان خیار به حساب کسی گذاشته میشه که لا خیار له. دیروز فرضی رو خوندیم که فقط مشتری حق خیار داشت. امروز در آغاز فرضی رو میخونیم که بایه خیار داره. تصورش هم به این شکل بکنید که بنده با شما معامله میکنم، مکاسب رو میدم به شما، شما که مشتری هستی حق خیار نداری، من که بایه هستم این حق رو دارم. مکاسب رو هم به شما تحویل دارم. حالا اول این فرض رو بحث کنیم. خب اینجا بدون تردید اگر مکاسب تلف بشه به حساب خود شما گذاشته میشه، چون اولا شما من لا خیار له هستید، بایعتون له الخیاره، کالا رو هم که تحویل گرفتی. میدونید چرا این حرف رو میزنیم؟ چون یه وقت تو ذهن نیاد که تلف المبی قبل از گرفتن مشتری از مال دایه هست، چون این هم یه قانونیه دیگه، باری هم گذشته خوندیم. نه، شما مکاسب رو تحویل گرفتی و دایهتون حق پس داره، شما حق پس نداری. اینجا اگر کالا تلف بشه، مبی تلف بشه به حساب مشتریه و ظاهرن در هیچ قانونی و حقوقی و کشورهایی که قانون دارن غیر از این نمیگن. چرا؟ قبل از قبضش رو بعضی ها مثل مسلمین کلن در دنیا، قوانین دنیا رو من چند تاشو داشتم نگاه میکردم، اختلافه، ولی بعد از قبضش دیگه اختلاف نیست. بعد از قبضش به حساب مشتری گذاشته میشه. دلیلش هم دوستان اینه که از طرف مشتری همه چی تمامه، کالا رو گرفته، اولا حق فسخ هم ندارد، ثانیا برای چی تلف مکاسب به حسابش گذاشته نشه؟ استقر عنده، لزمه از طرف مشتری، بنابراین حق چیزی نداره، کالا تلف بشه به حساب خودشه. از این نقطه دوستان، یعنی از این استدلال، من دلم میخواد سوال کنم شما جواب بدید. از این استدلالی که من الان کردم برای شما که چون بی از طرف مشتری لازمه، پس اگر تلفم بشه به حساب خود مشتریه، فرقی بین انواع خیارات هست یا نه؟ بله، فرقی هست بین انواع خیارات. منی که حق خیار دارم، خیار شرط باشه، خیار مجلس باشه، خیار نمیدونم تأخیر ثمن باشه، چون اینا برای بایه قابل تصوره. آقا فرقی بین خیارات نیست، چنانچه همه این حرفا رو ما رو مصمم پیاده کردیم، درسته؟ حالا اگر عکسش کنید، رو ثمن پیاده کنید. چجوری رو ثمن پیاده کنید؟ من و شما معامله کردیم، من حق فرض ندارم، شما که مشتری هستید حق فرض دارید. ثمن دست من تلف بشه، منی که لیس له الخیار هستم ثمن دستم تلف بشه. آیا در اینجا تلف ثمن به حساب کی گذاشته میشه؟ بایه وقتی ثمن رو بگیره حق فرض هم نداشته باشه، طرف مقابلش هر نوع خیاری میخواد داشته باشه، حق خیاری میخواد داشته باشه، تلف ثمن به حساب بایه گذاشته میشه. پس دوستان، اونه که دیر اومدن، در واقع تحفیصاً عرض میکنم برای دوستان هم که بودن، تکرار بشه که حفظ بشه. نگاه کنید، کل موارد فرق بین خیارات نیست، چنانچه فرق بین ثمن و مطمئن نیست. اگر نبی در دست مشتری که حق خیار ندارد، یا ثمن در دست بایه که حق خیار ندارد و تلف مقابلشون حق خیار داره، اگر تلف شود به حساب مشتری در نبی، به حساب بایه در ثمن گذاشته میشه. و دوستان، این همون قانون شریف فقه که کل نبی این تلف در زمان خیار فهو من مال من لا خیار له. بین خیارات هم فرقی نیست. بعد دوستان ایشون شروع میکنه، گوش میکنه، درس امروز ها خیلی من نمیتونم از خارج بگم، چون دو دفعه ناچار میشم بود عبارت هم عینن تکرار کنیم، ترجیح میدم مورد به مورد. بعدشون دوستان شروع میکنه از دروس، از قواعد، جامع المقاصد، دوباره قواعد و جامع المقاصد، از مسالک، از اردبیلی، از محقق خونساری صاحب حاشیه در شرح لمعه، آقا از این بزرگان 7-8 نفر نقل کنه که اینها این قانون رو مسلم گرفتن. کدام قانون؟ تلف مدی در زمان خیار در عهده کسی که لا خیار له، فرقی هم بین اقسام خیارات نیست. ولی بله دوستان، دقتم که باید داشته باشید اینه که یه مقداری از محل بحث فاصله میگیره ها. محل بحث کجاست؟ اونجایی که بایه خیار داره، مشتری خیار نداره، فقط بایه خیار داره. اما این عبارت علما که میاره مال فقط اینجا نیست، حالا اگه عکسش باشه، یعنی مشتری خیار داره، بایه بازم این عبارت ها میاد. این عبارت ها رو خلاصه برای اون قاعده میگه، خیلی فرض بحث رو نمیخواد که کلمات حفظ کنید. بعد دیگه انشاءالله دوستان باید مورد به مورد بخونید، دقت کنید. میفرمایم که فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي. فرض دوم، اگر خیار برای بایع باشه نه مشتری، وَكَانَ الْمَتَى قَدْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، مشتری کالا رو گرفته، نبی رو گرفته، و حلک فی یده، مثال ما یادتون آره، شما مکاسب از من گرفتید، مکاسبم از دست شما تلف شده. خب تلف شده که شده، کان حلاکوهو من مال المشتری دون البایع. اصلا ظاهرا هیچ حقوقی هم در دنیا از این حقوق های بشری وضعی نوشته باشیم که بگه در اینجا بازم بر عهده بایعه، چون مشتری من لا خیار له، کالا هم که گرفته دیگه چی میخواد؟ لأن العقد مستقر علی و لازم من جهته، این نسخه های ما اشتباه زیاد داره، دیروز هم گفتم درستش کنید، من جهته برای اینکه عقد حتمیست بر مشتری، حتمیست بر مشتری، لازمت از جهت مشتری، یعنی ایشون خیار ندارن، حق خیار نداره تا بخواد تلف به حساب او گذاشته نشه. و من هنا یعلم انه یمکن بناء علی فهم هذا المناط طرد الحکم فی کل خیار. از اینجا معلوم میشه، یکی از دوستان میگه، یکی از اساتید ما وقتی میگه علی هذا الاساسی که هست، حالا شیخ هم همینطور شده، من هنا یعلم بنابر این منات، این تکرار ها، گوش کنید، خونا رو به چی میزنی؟ خونا، یعنی از این علتی که آوردین که از طرف مشتری بی مستقره، خونا رو بزنید به لأن العقد مستقرون. میگه از اینجا، از این علت معلوم میشه که ممکنه بنابر فهم این علت، این دیگه بله من هنا یعنی اصلا این علت دیگه، یعنی فهم این علت دیگه، کلمه فهم که اصلا نمیذاره که، بله تأمل کنید فکر کنم یه لحظه در شیطانم بگید حل میشه. و من هنا یعلم مهمیست الامر سهلون انه یمکن بنابر فهم این منات، فهم منات یعنی همین که العقد مستقر علیه، طرد الحکم فی کل خیاره، این مطلب حکم یعنی کدام حکم؟ این که تلف از مال مشتریه، این حکم را میتوانیم شروعش بدیم در هر خیاری. ترد به معنای بیرون کردن نیست، ترد به معنای شموله، شمول حکم در هر خیاری، یعنی دیگه اختصاص به خیار حیوان و شرط و مجلس هم نداره. بنده آقا چه بایع هستم، هر حق خیاری دارم، اگر کالا دست شما تلف بشه به حساب خود شما گذاشته میشه، حالا من هر حق خیاری میخواد داشته باشم، اینطور میشه دیگه. لذا میگه فسدت القاعدت المعروفه که ان تلف فی زمانه، ما با سادزاد نوشته، نمیدونم این چی بوده، این دو صفحه آخر مکاسب رو نوشته، بله این همون زای حفظ دیگه، زمان همون زمان فارسی خودمون، یعنی وقت، ان تلف فی زمان الخیار، سادزاد اگر هست نختم قلمش بگیرید، تلف در زمان خیار ممن لا خیاره له، رو مثال پیاده کنید، تلف مکاسب در زمان خیار بایه، هر خیاری هم میخواد باشه، از مشتریه، من غیر فرق بین اقسام خیار، چنانچه ولا بین ثمن و المثمن، ثمن و مثمن دوستان باید اینجور کنه، مشتری اگر خیار نداره بایع خیار داره میشه مثمن، که مثالم بود. حالا عکسش کنید، فرض کنید شما که مشتری هستید خیار دارید، بنده بایع خیار ندارم، ثمنم گرفتم، ثمن در دست من تلف شده، از دل رفته، خب این ثمن به حساب خود من گذاشته میشه، چون من لا خیار له هستم، شما له الخیار، هر حقی هم میخواد باشه، مجلس، حیوان، شهر، نمیدونم هر چی میخواد باشه فرقی نمی کنه. کما یظهر از کلمات غیر واحدی از اصحاب بل نسبه جماعتون الى اطلاق الاصحاب. از اینجا دوستان همون که از خارج گفتم از 7-8 نفر نقل میکنه که همه این آقایون این قانون که کلامشونه. از حالا دوستان تا آخر درس ها هر سخنی ما نقل میکنید این پیچ و خماش دیدتون نکنه. شما باید دنبال یه چیز باشید. دنبال چی؟ تو این 5-6 نفر که نقل کنیم 7-8 نفر دنبال اون قاعده باشید. همین یکی دیگه نمیخواد دنبال کنید. البته عبارت ها بعضی مثلا اینقدر پیچ و خم داره که باید عبارت هم فهمیده بشه. حالا در دروس، حالا اولیش جناب شهید در دروس فرموده که یواش میخونم چون خارجش نگفتم جبران بشه. حالا در دروس در احکام قبل که بحث بعدیمون هست انشاءالله گفته و بالقبضه ینتقل الزمان الى القابض اذا لم يكن له خيار. آه همین گفته با قبض، مثالشو بزنید، با قبض مشتری منتقل میشه زمان به قابض. شما وقتی مکاسب رو بگیرید دیگه مسئول مکاسب خودتون هستید. اما پشت سرش گفته اذا لم یکن له خیار. این چه مفهومی داره دوستان؟ مفهومش اینه که اگر مشتری مثلا تو مثال ما اگر کسی که اینو گرفته خیار داشته باشه زمان به اون منتقل نمیشه. زمان به کی منتقل میشه؟ به اون بیچاری اون طرفی، اون که خیار نداره. رضا میگه فإن ظاهره، ظاهر کلام شهید اینه که کفایت میکنه مطلق خیار برای مشتری در عدم زمان مشتری للمبیع المقبوض تا آخر دیگه فهمیده میشه. فرقی هم بین خیار نگذاشه. گفته اذا لم یکن له خیار معناش اینه که اگر یه خیاری باشه زمان حال طرف مقابله. و نحوه کلامه فی اللمعه و اللمعه هم همینو داره. خب این قسمت بعد از شهید نوبت میرسه به جناب علامه. آقا علامه در قواعد عبارت یک کمی دقیقه، از خارج میگم بعد راحت پیاده کنیم. ببینید علامه در قواعد در بحث فروش حیوانی که با تدلیس بوده یا کنیزی که با تدلیس بوده، حیوان رو بعضی ها میخوان بفروشن مثلا یه روز یا دو روز حیوانی که مثلا شیر داره اونو نمیدوشه تا این پستان ها پر از شیر بشه. مشتری فکر میکنه این حیوان هر روز اینقدر شیر میده، فکر میکنه هر روز اینقدر شیر میگه نگاه کن این پستان هاش، نگاه کن این اینجوری شیر میده، در حالی که این دو سه روز مثلا ندوشیده اینقدر جمع شده. یه رو تدلیس دیگه کلا سر مشتری بذاره. یا مثلا کنیز و آرایش میکنه همه مدلسه رو میپوش. خب و این میدونید خیار تدلیسه. اگر مشتری عالم شد به تدلیس، اینم بگم آقا یه ریزکاری هاییست که تا قبل از علم به تدلیس بعضی ها میگن خیار تدلیس نیست. چه خیار تدلیس میاد؟ وقتی که علم به تدلیس پیدا بشه. حالا آقا جناب علامه فرموده اگر مشتری که کنیز رو خریده، کنیز مدلسه یا حیوان مسرا، مسرا در حیوان به حیوانی میگن یا حیوان مرد، بعد گفته که اگر حیوان معیوب شد قبل از این که عالم به تدلیس بشه، قبل از این که مشتری عالم به تدلیس بشه حیوان معیوب شد، بازم فرموده مشتری نمیتونه دب به در بیاره و حیوان رو رد کنه. چرا نمیتونه حیوان رو رد کنه؟ چون پیش مشتری حیوان معیوب شده، بالاخره باید چه دخلی داره؟ میگه آقا من این حیوان اینجوری به تو دارم، اون وقتی من دادم سالم بود، حالا سکته که کرده، سرطان هم داره، ضعف اعصاب هم داره، حال برداشتی برای من آوردی، قبول نمی کنه. البته گفته قبل از علم به عشق، قبل از علم به تدلیس، اگر اینطور بشه مفهومش اینه که اگر بعد از علم به تدلیس باشه، بگید آقا میتواند مشتری این کنیز معیوب یا حیوان معیوب رو پس بده. دوستان حالا همینجا به نظر شما چرا؟ به نظر شما چرا؟ چون قبل از علم به تدلیس زمان خیار نیست، بعد از علم به تدلیس زمان خیاره. یعنی مشتری از کسانی است که لحول خیار، خب لحول خیاره میتونه ترس کنه، نباید زمان در عهدش نیست. به عبارت نگاه کنید، اصلا من اصلا مکاسب رو اینجوری مکاسب نمیخواد بگه، حال بعد میگم ها، ولی دیگه دیگه از این چاره ای نداریم. عبارت نگاه کنید، وفی جامع المقاصد، در جامع المقاصد، من اسم جامع المقاصد رو نبردم، گفتم چی؟ علامه، چون من میخوام اول کلام علامه رو خوب شما آشنا بشید، خیس بخوره. بس در جامع المقاصد، در شرح قول مصنف، مصنف کیه دوستان؟ علامه. قول علامه اینه، اگر میخواد ببرید داخل گیومه با یه نفس میخونم، قول علامه از قول جامع المقاصد جداش کنید. قول علامه اینه، ولو ماتت الشات المسرح او الامت المدلسه فلا شیء له و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه به تدلیس. گیومه رو ببندین. آقا اینا حرف علامه هست. گفته اگر گوسفند مسرح، یعنی گوسفندی که چند روز ندوشیدن، پستانش پر شده، نشون میده که پرشیره، اینو میگن گوسفند مسرح. که یه نوع تدلیسه ها، در باب فروش گوسفند یه نوع تدلیسه. اگر گوسفند مسرح پیش مشتری بمیرد، منظورم پیش مشتری هستم، یا کنیز مدلسه بمیرد، فلا شیء له، مشتری هیچی دستش نیست، هیچی براش نیست. همچنین اگر نمیره گوسفند یا کنیز ولی معیوب بشه نزد مشتری، بعد یه قیدو داره، گفته قبل از علم به تدلیس اگر باشه. از این چی میفهمید دوستان؟ یعنی اگر قبل از علم به تدلیس باشه، خب قبل از علم به تدلیس زمانیه که مشتری خیار نداره، چون گفتم خیار تدلیس کی میاد؟ بعد از علم به تدلیس. پس قبل از علم به تدلیس هیچی نداره، معیوب هم که شده یا مرده، خب دیگه زمان گردن خودشه. مفهومش اینه که اگر بعد از علم به تدلیس باشه، بله، چون زمان خیاره، زمان خیار مشتریه، میتونه زمان رو بندازه گردن کی؟ گردن بایه. خب این دوستان کلام علامه، اگر دقت کردیم من جوری توضیح دادم که به درد بحث ما بخوره، ولی شیخ انصاری رو کلام علامه نمیخواد شاهد برداره. رو کلام کی میخواد شاهد گیری کنه؟ جامع المقاصد. لذا اول عباره میگه و در جامع المقاصد، در شرح قول علامه. حالا دوستان کلام جامع المقاصد رو گوش کنید. جامع المقاصد وقتی این عبارت از علامه آورده، خب میدونی جامع المقاصد حاشیه قواعد دیگه، لذا مصنفش همین علامه است. آقا جامع المقاصد گفته علامه بزرگوار، شما چرا این قید قبل علمی به تدلیس رو میارید؟ این قید قبل علمی به تدریس خصوصیت نداره. اصلا ما فرض میکنیم بعد علمی به تدریس هم باشه، اصلا فرض اینجوری میکنیم. بازم اگر معیوب شود نمیتواند پس بده، نمیتونه یخ بایه رو بگیره، چون نبی در دست مشتری معیوب شده. بعد گفته مگر این که بگیم اگر بعد از علم به تدریس باشه زمان خیاره و عیبم مانع از خیار نیست. پس مشتری میشه له الخیار، میتواند یخه بایه رو بگیره که لیس له الخیار. آقا شاهد ما به دست اومد یا نه؟ این از کلام محقق ثانی ما دنبال همین قانون بودیم. حالا ما کار نداریم که شما حق داره به علامه اینجور اشکال کنه نکنه. ببینید ما دنبال این هستیم که تو کلام محقق ثانی راجع به این قانونمون یه عبارتی به دست بیاریم که دست آوردیم. حالا نگاه کنید عبارت رو. قال کی؟ جامع المقاصد. این بزرگوار فرموده و تقیید الحکم به ما قبل العلم غیر ظاهر، مقید کردن علام حکم را. دوستان بدن میخواد شما بگید حکم چی باراش باید بنویسیم؟ لا شیء له، حکم ما لا شیء له بود دیگه. میگه این که مقید کرد حکم را جناب علامه به قبل علم به تدلیس برای من روشن نیست بچش، برای این که لأن العیب، نسخه ما علم غلطه، لأن العیب اذا تجسد بعد علم یکون تزاله، برای این که عیب اگر بعد از علمم باشه، علم به چی؟ علم به تدریس. اگر عیب بعد از علمم باشه دیگه نمیذاره این مشتری رد کنه. بعد گفته الا ان یقال، آقا شاهد اینجاست، زیر این خط بکشید، مگر اینکه گفته شود انه غیر مضمون علی الان لسقوط خیاره، مگر اینکه کسی بگه به درستی که این کالا، ضمیر انه رو بزنید به نبی، این نبی مضمون بر مشتری نیست الان. ولی الان چی باید بنویسیم؟ اگر بعد از علم باشه مضمون نیست بر مشتری، به خاطر اینکه صاحب خیار است، صاحب خیار تدلیسه. آقا شاهد ما همینه که محقق ثانی هم میگه اگر مشتری زو حق خیار شد دیگه ضامن نیست. بعدم گفته ولم افسر در کلام مصنف و غیر مصنف به شیء فی ذلک، میگه من ظفر پیدا نکردم به هیچ عبارتی در این ارتباط. کدام ارتباط؟ در این که اگر بعد از علم به تدلیس کالا معیوب بشه آیا خیار برای مشتری هست یا خیار برای مشتری نیست. آخه اینو الان دوستان ما در دو خط بعد میخونیم. آقایی میگن اگر کالا دست مشتری معیوب بشه مزاحم میشه، دیگه نمیتونه حتی به خاطر خیارات گذشته هم چکار کنه؟ رفت کنه. میگه من در این رابطه چیزی پیدا نکردم. خب اینم آقا شخصیت بعدی. پس تا الان از دروس داشتیم و از لمعه داشتیم و از قواعد و از جامع المقاصد. آقا یه بار دیگه تو قواعد یه جای دیگه قواعد مرحوم علامه فرموده که دقت کنید، خدا خیر بده به شیخ، برداشته یک صفحه و نیم جامع المقاصد رو، خب تقریبا در یه خط خلاصه کرده، مطابق ایه خلاصه، خلاصه نیست، اینا اصلا ریختن به هم عبارته. حالا مرحوم شیخ در تلخیص بارها وقتیشون ترخیص میکنه، در ترخیص موفق نیست، ولو خیلی بزرگ آقا منافات هم با هم نداره. آقا علامه یه ادارتی داره، گوش کنید، مسئلهش خیلی مسئله خوبیه. راجع به این مطلب که اصولا تلف کالا مثبت حق خیار هست یا نه، این مطلب مسئله خوبی نیست؟ یه کسی که خیار داره اگر کالا دستش تلف میشه حقش ساقط میشه یا نمیشه؟ ما الان گفتیم اگر معیوب بشه بگید آقا ساقط میشه، حالا تلفش چطور؟ ایشون گفت نه خیر، تلف کالا باعث سقوط حق خیار نمیشه، فوقش بحث میکنه بله، یا منفسخ میشه بدلشو میده. این معناشی نیست که دیگه بیت تمام شد بیت لازم شد، خیلی دیگه منفسخ بشه یا فسخ بکنه بدلشو بده. رضا علامه فرموده لا یسقط الخیار به تلف عین، همین. از شما سوال میکنم این شاهد ما هست یا نه تو بحث امروز؟ خیلی وقتی این کلام دنبال شاهد نگردید، این صرفا داریم میگیم برای عبارت جامع المقاصد. بعد اصلا جامع المقاصد من خواهم یه صفحه و نیم گزارشگونه بگم، جامع المقاصد گفته که جناب علامه مرادتون از خیار چه خیاریه که میگید ثابت نمیشه با تلف عین؟ مراد از عینم چیه؟ ثمنه یا مثمنه یا هر دو؟ خیارم که میدونید خیار رویت داریم، خیار قبض داریم، عید، مجلس، حیوان، شهر، بله؟ مرادتون چیه؟ حالا اول از شما بپرسم دوستان، شما باشید این عبارت میگید مراد از خیار چیه؟ بله؟ میگید همه خیارات، درسته؟ محفظ ثانی هم همین حرف شما رو زده، دوسته عبارت شما همه رو میگیره، ولی همه رو بخواد بگیره خالی از اشکال نیست. خب خالی از اشکال نیست. بعد شروع میکنه دوستان خیارات شمردن، از جمله خیاراتی که اشاره میکنه خیار قفل با خیار رؤیت. خیار قبل که بلدید، مثلا مشتری کلا سرش رفته باشه، خیار رویت چیه؟ خیار رویت هم اینه که قبلا بایه یه جور گفته بود، گفته بود نمیدونی چه مطاسبیه، خطش فلانه، چاپش فلانه، بعد شما که دیدید نه تو خبری هم در خلاف اونی که بایه توصیف کرده، گفته آیا مثلا تو این خیار قبل و رویت هم شما میدید با تلف کالا ساقط نمیشه؟ میگه خود شما، محقق ثانی میگه به علامه، میگه خود شما در مواردی راجع به خیار قفن و رویت تأمل دارید، شما در جای دیگه تأمل کردید که اینا با تلف عین ساقط میشن یا نمیشن. چطور اینجا میگید لا یسقط الخیار به طور مطلق با تلف کالا؟ خب بازم شاهد ما به دست اومد یا نیومد؟ بازم دست نیومد. بعد دوستان محبب ثانی فرموده ممکنه بگین اگر مشتری خیار داشته باشه، خیارم خیار قبل باشه، خب اگر مشتری خیار داشته باشه بگیم بی خود به خود منفسخ میشه با تلف، پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام سلام. خب چی شد حالا؟ این محقق ثانی میفرماید که اگر خیار قبل باشه و کالا تلف بشه دست به مشتری، ممکنه بگیم اصلا بی منفسخه. میدونید بی منفسخه یعنی چه؟ میگه مشتری خیلی به قول من رو خوش خوشانش میشه، میگه بی منفسخ شده، یعنی نبی رفته تو ملک پایی سمن باید برگرده به ملک من، قهرن نبی به حساب چی گذاشته میشه؟ به حساب بایه، بایهی که بیچاره لیس لحول خیار، و کی مسئول نیست؟ مشتری چون لحول خیار. دیدی چه آهد به دست اومد؟ همین فکره عبارت رو نگاه کنید. و قال در شرح قول علامه، قول علامه داخل گیونه ببرید اینه، ولا یسقط الخیار به تلف العین. علامه همینو بیشتر نداره، لا یسقط الخیار هرچه باشد، به تلف العین هرچه باشد. این دو تا هرچه باشد بنویسید، چون کلام علامه مطلقه. آقا قال مقتضا، مقتضا کلام کیه؟ محقق. حالا کلام محقق رو یه نفس میخونم. ایشون گفته مقتضا اطلاق کلامه انهو لو تلف النبی مع خیار القبن للمشتری انفسخ النبی لاختصاص الخیار بال مشتری. بسیار خوب، انفتخ البی بهتر هم هست، چون البی منفتخ میشه. انفتخ البی لاختصاص الخیار بالمشتری ثم تردد فیه و فی خیار رویا. محقق ثانی گفته که این دوستان اشکال بر علامه هستا، فکر نکنید میخواد توضیح بده. گفته مقتضای اطلاق کلام علما، جناب علامه چرا شما میگید که خیار مطلقا ساقط نمیشه؟ و اصلا آخه خیار ساقط نمیشه یعنی چه؟ یکی دیگه هم از خارج گفتم خیار ساقط نمیشه یعنی بی، خیار ساقط نمیشه به تلفن یعنی چه؟ ولی بی لازمه، بی حتمیه، بی لطفه نمیبینه. میگه نه آقا، مقتضای اطلاق کلام علما اینه که اگر تلف بشه نبی با وجود خیار قبل برای مشتری، مقتضای کلام علما اینه که بی منفسخ بشه خود به خود و کالا به حساب بایه گذاشته بشه و مشتری ضامن نباشه به خاطر اختصاص خیار به مشتری. آقا شاهد ما همینه که ایشون میخواد بگه اگر مشتری خیار داشت زمان به گردن کیه؟ به گردن بایه. بعدم گفته تردد جناب علامه، این فاعل تردد محقق ثانی نیست، ولی اگر انسان اونجا رو نگاه نکنه حتما میزنه به محقق ثانی، نه بزنید به علامه. سپس تردید کرده علامه در خیار قبل و در خیار رویت، یعنی در این که اگر کالا تلف شد بگیم که خیار ساقط نمیشه، به این لازمه در این دوتا تردد کرده، ترجیح کرده. خب آقا اینم علامه و محقق. از کسانی که ایشون ازش سخن نقل میکنه شهید ثانی در مسالکه. دوستان شهید ثانی در مسالک در این مسئله که اگر کسی کالای معیوب بخره، خب بعد کالای معیوب بخره و بعد یه عیبی در زمانی که خودش گرفته تحویل گرفته پیدا بشه، اینجا فرموده که عیب جدید مزاحمه از فسخ به خاطر عیب قدیمه. مشتری اگر کالا رو گرفت پیش مشتری هم معیوب شد، نمیتونه به خاطر عیب سابق رد کنه. البته ناراحت هم نباشید، فوقش چکار میکنه از مایه چی میگیره؟ عرش میگیره. خویش بعد گفته اگر در زمان خیار حیوان برای مشتری عیدی پیدا بشه به گردن بایعه. بعدم گفته اختصاص به خیار حیوان نداره، هر خیار مختصی اگر مال مشتری باشه به گردن بایعه. همین. خب ایشون داره رو کدام قانون تسلیم میکنه؟ ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که یک کسی میگه ضمانت کالا در زمانی که مشتری خیار داره به گردن کیه؟ مایه. فرقی هم بین خیارات نیست. خب این هم عبارت دلالت میکنه دیگه. نگاه کنید و فی المساله در مسئله ان العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم، این از دوستان کتاب ها روال تعریفی نداره. خب میخواد آدرس بودید هم تو بگید قدیم چون صفحه نداشته اینجور میگفتم در اون مسئله، وگرنه این مسئله دخالتی در بحث ما نداره. از اینجا دقت کنید و ان الحادث فی ایام خیار الحیوان مضمون علل دایه قال. آقا زیر این یه خط بکشید، شاهد ما اینجاست. رفته و کذا کل خیار مختص به مشتری، هر خیاری مخصوص مشتری باشه اگر کالا تلف بشه به گردن دایه. ما همین رو خواهم دیگه. و ان نجمع البرهان در مسئله این آقا باید توضیح بدم. دقت کنید، مقدس اردبیلی هم از کلامش در میاد که این قانون امروز ما یه قانون مسلم فقهیه که تلف کالا در زمان خیار به گردن من لا خیار لهه. آقا ولی باید دقت کنید مسئلهشو درست تصور کنیم. ببینید اگر من مکاسب رو به شما فروختم، خب، ولی هنوز تحویل شما ندادم، مکاسب تحویل شما ندادم، سه روز گذشت از پول دادن شما خبری نشد، شما باید 1000 تومان بیارید مکاسب ببرید خبری نشد، ثمن رو نیاوردید، بعد از 3 روز من چه حقی دارم؟ علمایی که مکاسب رو چه کاره میخونید؟ خیار تأخیر ثمن دیگه، خیار تأخیر ثمن میدونید که برای بایه هست بعد از 3 روز، تا 3 روز باید بایه صرف کنه، نیاورد پول رو خیار تأخیر داره. دقت میکنید؟ خب حالا اگر شما تا 3 روز نیاوردید، من شدم ذوالخیار، خیار تأخیر، خیار تأخیر ثمن، من شدم صاحب حق خیار. آقا مکاسب دست من تلف شد، به حساب من باید بذارن مکاسب یا به حساب شما؟ ایشون گفته به حساب پایه. یعنی میشه قانونی به حساب پایه؟ کل مبیع تلف قبل قبضه صاحب من مال بایعه، به حساب بایعه. بعد گفته که این قانون درست ما داریم، ولی یه قانون دیگه هم داریم. کدوم قانون؟ تلف المبیع در زمان خیار به عهده من لا خیار الله. من لا خیار کیه؟ مشتری. له الخیار کیه؟ بایعه. خلاصه اون قانون، قانون اول میگه به عهده بایه، قانون دوم میگه به عهده مشتری. حال ما کار نداریم آقا تو این بحث، ما فقط دوباره شاهد هستیم. ببینید اردبیلی با این قانونی که ما داریم بحث میکنیم به عنوان یه قانون مسلم برخورد کرده، ولی ازام میگه اون قانون با این قانون تعارض داره. همین، حال ما کار بحث علمی دیگرش نداریم که عبارت نبا کنید. و از مجمع القرآن در مسئله این که تلف المبی بعد از 3 روز با خیار تأخیر از بایعه، چقدر دوستان جای یک کلمه اینجا خالیه، خدا خیر بده به اینا، یک کلمه دوستان باید بگید. تلف المبی، کدام نبی؟ نبیی که هنوز به دست مشتری نرسیده. اینو حتما درست بنویسید، نبیی که هنوز تحویل مشتری نداده. گفته تلف نبی تو دست بایه بعد از 3 روز از خیارت، بعد از 3 روز، بعد از 3 روز از معامله با وجود خیار تأخیر، که شما سوال نیاورید. آقا تلف النبی من الغایه استنادن الى عموم قاعده تلف المال قبل الخط از مال غایه. بعد گفته ان هذه القاعده معارضتون به قاعدت اخرى. آقا اینجا شاهد ماست و هیه ان تلف المال در خیار مختص دفاعی از مال مشتریه. شیخ انصاری میگه فإن الظاهر من جعل هذه قاعدتا، از اینکه اردبیلی این را یه قاعده قلمداد کرد. دوستان هذه رو زیرش یه شماره بزنید. هذه اشاره به چیه؟ تلف النبی تلف المال در خیار مختص بای از معنی قاعده دوم. ظاهر اینه که اینه که قاعده قرار داشت کونها مسلمتن بین الاصحاب، لذا سر رهد به مثل همین نسلت که قانون مسلمه محبب خونساری جمال الدین در حاشیه شرح لمعه. آقا این یه خسنی نوردشون بگم که دیگه از این وقت تمام بشه. آخرین کسی که صحبتش هست محفظ خونساریه. دوستان محفظ خونساری هم این قانون اردبیلی رو قبول کرده. همین قانون که ما دنبالشیم. کدام قانون؟ تلف کالا در زمان خیار به حساب کسیست که لا خیاره ده. فقط دوستان یه چیز گفته، گفته که قانون مال بعد از قبضه. اردبیل فرضش کجا بود که گیر کرد قبل از قبض؟ ایشون گفته این قانون مال بعد از قبضه، ولی بالاخره قانون رو پذیرفته آقای خونساری. گفته اگر مشتری کالا رو گرفت بله دیگه خیار هم نداره، اگر بایه خیار داره به عهده کیه؟ به عهده مشتریه. پس ایشون هم قانون رو قبول کرده، مثلا بعد از قبض منحصرش داره بعد از قبض، ولی فقط همین دید و زده ها دیگه. بین خیارات میگه فرقی نیست، بین ثمن و مثمن میگه فرقی نیست. عبارت نگاه کنید و تظهر بعد از ذلك جناب خونساری استثناء کرده بعد از اینکه قانون رو پذیرفته اختصاصه به ما بعد القبض. مثل قانون خوبه، اختصاصه هم اگر بود بهتر بود، اختصاص قاعده، همون قاعده که اردبیلی هم مسلم گیره. گفته مثل مال بعد از قبضه. اعتراف هم کرده به عمومیت قاعده از جهات دیگه. جهات دیگه چی بود؟ بین خیارات فرقی نیست و ظاهر حاضر کلمات عدم الفرق بین اقسام خیار، بین ثمن و مثمن، بین خیار مختص بایه یا مختص به مشتری.
ولی دار نفاگر ریاض خلاف را بی انو تنفت مدت خیار ممن را خیاره نه و فی مصاب الکرامه انو نقول لهم از تنفت مدت خیار ممن را خیاره نه قاعدتون لا خلافتی خان ثم ذكر در همین مثال تبع المدیات انم حکمان فی بعض افراد المسئله مطابقون للقاعده، که طبیعتا از نظر قاعده ایشون مطابقی که بعضی از افراد مطابقه من از نظر اجوانش مشکلی نداره. مثلا اگر بعد از قبض باشه خب هیچ مشکلی نیست. حالا مثلا قبل از قبضش بحثایی بود که ملاحظه فرمودید. البته خود جناب مصنف هم در بحثهای بعدی مفصل‌تر صحبت